من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون
و گر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت
پیامبر. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی حبیبک و حقیقت نورک و خاتم رسولک ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض ما در جلسات گذشته در فرازی از خطبه قدیر پیرامون این مسئله بود که خداوند منان با بحث ولایت، با بحث اطاعت از امیر المؤمنین علیه السلام به شیوه خاص برخورد کرده. لذا در لسان نبی مکرم اسلام روح فدا در خطبه قدیر به یک فراز میرسیم که حضرت بلا فاصله بعد از اینکه فضائل امیر المؤمنین علیه السلام رو بیان میکنن، بحث اطاعت از اون حضرت و اینکه معاشر الناس انه امام من الله، امام از طرف خداوند منصوب شده و تعیین شده و من فقط جایگاهی دارم، در بحث اعلان و دخالتی در این انتخاب ندارم، بنابراین اگر کسی امام من الله را قبول نکند و اطاعت نکند قطعا عدم قبول ولایت توبه او پذیرفته نخواهد شد و آنگاه خداوند او را به عذابی خاص گرفتار خواهد کرد که فراز این بود: معاشر الناس انه امام من الله ولن يتوب الله على احد انكر ولايته وان يغفر له حتما على الله ان يفعل ذلك بمن خالف امره. حالا اگر مخالفت بشه خدا چیکار میکنه؟ و ان يعذبه عذابا نكرا عبد العباد و دهر الدهور، نه یه عذاب موقت بلکه یه عذاب دائمی برای او خواهد. خب به نتیجه که حضرت می فرماین فحذروا ان تخالفوه، بترسید از این که مخالفت کنید، حذر کنید، با امیر المؤمنین مخالفت نکنید. حالا در قدیر همونطور که می دونیم ظرفیست برای اعلان ائمه اثنا عشر، امیر المؤمنین علیه السلام به عنوان اولین وصی تا به امام زمان روحی فدا. من چون این عبارت غلاظ و شدادی که پیغمبر اکرم فرمودن در مورد مخالفین و عذاب، به جاست من یک نمونه تاریخی عرض کنم از کسانی که مخالفت با ولایت کردند، مخالفت با امام من الله کردند، که خب از طرف امام چه جمله‌ای در موردشون گفته شد و این عذاب به چه صورته و اصلاً مخالفت با امام و رویگردانی از امام معصوم چه عقوبت‌های سنگینی داره، هم برای فرد، هم برای اجتماع، هم برای جامعه، هم برای اعتقادات مردم. خب شخصی است به نام علی ابن ابی حمزه بطائنی، این شخص خیلی به موسی بن جعفر علیه السلام نزدیک شده بود تا حدی که از وکلای حضرت بود. اما عرض ما جلسه گذشته این بود که کسایی که مورد عذاب واقع میشن فقط اونهایی نیستن که منکر شدن از اون اول. چند دسته داشتیم معرفی کردیم: بعضی ها که از اول انکار میکنن و میرن کنار، ما قبول نداریم. بعضی ها منکر هستن، میان به میدون مخالفت شمشیر میکشن، جنگ را میاندازن، امام میکشن. بعضی هاشون هستن، اینها در ظاهر اینها قبول ولایت کردن، بیعت کردن، اصلا یک جور خودشون رو نشون دادن که ما از تابعین شما هستیم و مردم به اینها نگاه کردن، چون با امام رفت آمد می کردن و به ظاهر اطاعت می کردن، اعتماد کردن به اینها. یکی از افراد که مورد عذاب الهی قرار گرفته در دنیا و در برزخ و در آخرت هم همینطور، همین شخصی که نامشو بردیم، به ظاهر ایمان آورده بود اما با قلب نه. لذا وقتی که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به شهادت رسیدن، اموال زیادی نزد او بود، این اموال باعث شد که طمع کنه، طمع به این اموال باعث شد که توقف کنه در امامت موسی بن جعفر علیه السلام و علنی بیان کرد که بعد از موسی بن جعفر علیه السلام امامی نیست. خب همین قضیه بسیار خطرناک شد و خود این شخص پایه‌گذار فرقه‌ای به نام واقفی یک شد، گرچه کسای دیگه هم باهاش همراه شدن. و عجیب جوی بود در زمان حضرت رضا، زمانی که حضرت به امامت رسیدن به ظاهر بعد از شهادت پدر بزرگوارشون، و بسیار این فرقه کار کردند. خب حضرت 47 سال سن مبارک حضرت شد و حضرت دارای فرزند نشدند، خصوص فرزند پسر، که خب در روایات بود، در حدیث جابر به مردم رسیده بود که بله ائمه اثنا عشر. و در همین جا همین فرقه واقفی خیلی کار کرد و از جمله کارهایی که می کردن، مدام بین مردم و محبین و شیعیان خصوص می مدن صحبت می کردن که بله ببینید یک سال گذشت، دو سال گذشت، ده سال گذشت، پس کو؟ ببینید ما راست میگیم که بعد موسی بن جعفر امامی نیست. خب اینها چه شکلی این ثابت میشد؟ وقتی که حضرت رضا رو میدیدن که فرزندی نداره، خب اگر امام باشد باید فرزند داشته باشه و فرزند او ادامه داشته باشه تا برسه به ائمه اثنا عشر. پس امام رضا اون امام بعد موسی بن جعفر نیست، ما همینجا متوقف میشیم. خب ببینید چند تا دلیل داشت که این اتفاق افتاد و اینکه حضرت رضا علیه السلام روایتشون میخونم براتون، که فرمودن مولود با برکت که مشهور شده بود بعد از ولادت جواد الائمه علیه السلام، بر این باب که مردم میگفتن به هم که خدای مولود با برکت عطا کرده، کیه چیه، و این شهرت پیدا کرده بود. لذا این مولود با برکت در زمانی به دنیا آمد که از هر لحاظ یک جو بسیار سنگینی در بحث اعتقادات و امامت بود و این فشار روی حضرت رضا علیه السلام بود. تو حضرت می دیدن یکی که این شیعه ها دارن پراکنده می شن، اعتقاداتشون سست می شه. حالا اونهایی که مخالف هستن که جای خود داره، اصلا اعتقادی ندارن به بحث امامت و ائمه اثنا عشر علیهم السلام، اما هم اینهایی که تا موسی بن جعفر معتقد بودن، حالا الان در زمان حضرت رضا علیه السلام حضرت می دیدن که اینها دارن متفرق می شن، ایمانها داره میره. خب 47 سالگی هنو فرزند حضرت نداره. خب یه روایت عرض کنم که بله، یه شخصی است که مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی که خودش مؤسس بود، به قول ما کمککار او، او هم از کسایی بود که بسیار فعالیت میکرد و دل حضرت رضا علیه السلام رو شدید میرنجوند. لذا یک نامه این نوشت به حضرت رضا علیه السلام و جسارت کرد و حضرت رو با عنوان عقیم بودن متهم کرد، که جمله ای داره در نامش که اگر شما امام هستید پس فرزندتون کو؟ خیلی جسارت ها می شود. از جمله که دیگه این رسمن ابن قیاما نام داره، این شخص آدرسش هم عرض میکنم، اصول کافی جلد یک صفحه 320 چاپ 1381 را عرض میکنم. بعد حضرت فرمودن از کجا میدونی که من دارای فرزند نیستم؟ به خدا قسم در روزهای آینده خدا فرزندی پسر به من عطا خواهد کرد. جوابشو بهش دادن و به معجزه یکی از پیشبینی های که حضرت رضا علیه السلام دارن و همین بحثی که در جواب این نامه رو دادن، بعد جواد الائمه علیه السلام به دنیا اومدن. حالا یک جمله ای رو حضرت رضا علیه السلام دارن برای همین علی ابن ابی حمزه بطائنه ملعون که آدرسش رو عرض میکنم، ابن شهر آشوب در مناقب آل ابی طالب جلد 4 صفحه 337 این مطلب رو بیان میکنه. بند مطلب از دستمون نره. سخن اینه که امامون من الله، خدا امام رو قرار داده، منصوب کرده، هر کسی روی گردان بشود خدا توبش رو قبول نمیکنه و او را مورد عذاب قرار میده، اونم عذابی نوک بسیار سخت. حالا ببینید، ما دسته‌بندی کردیم که افرادی که مخالف هستن از نوعهای عذاب در زمانهای مختلفی خلاصه بهشون میرسه. بعضی تو همین دنیا عذاب گرفتارشون کرده، مثل کسایی که شهادت ندادن، بودن قدیر، دیدن، شنیدن، شهادت ندادن، بعضیشون کور شدن، بعضیشون پیسی گرفتن، به گرفتاری افتادن. در تاریخ بین 6 تا 8 نفرشون مستند بیان شده، انس ابن مالک، دیگران، که آقا اینا شهادت ندادن، در دنیای عقوبت گرفتارشون کرد و خلاصه یقشون رو گرفت. بعضی ها در حال سکرات موت گرفتار شدن که در جلسه قبل عرض کردم، اینا خلاصه به شکل دیگه ای در اومدن، به شکل سوسمار در اومدن، یا بعضی هاشون خلاصه مورد عذابهای خاصی قرار گرفتن. بعضی هاشون هم اینها کسایی بودن که در عالم برزخ، که یکی از عذابهایی که بسیار سخته اینه. ببینید امام رضا علیه السلام، کلام معصوم علیه السلام است که ابن شهر آشوب نقل میکنه که حضرت رضا بیان میکنن که قبر بطائنی، کسی که توقف کرد و این جنایت رو کرد و فرقه واقفیه رو ایجاد کرد، فرمودن قبر بطائنی تا قیامت مملو از آتش جهنم است و آتش میبارد از این قبر. چرا؟ چون امامون من الله رو خلاصه روی برگردون. یعنی اعتقادش اعتقاد ظاهری بود، به خاطر کسب منفعت، ریاست، حب مال. به محض که این امتحان پیش اومد، شیطان وسوسه کرد، سریع قبول کرد. به خاطر اینکه اموال رو به حضرت رضا نرساند، باعث شد که منکر بشود برای ادامه امامت در وجود نازنین حضرت رضا رس. حالا ببینید، دقت بفرمایید، یک همچین جو سنگینی و نه یک سال بلکه چندین سال بحث اعتقادات شیعه رو تحت فشار قرار داده بود و بسیار این جو سنگین بود. لذا حضرت رضا علیه السلام برای اینکه این جو شکسته شود، قطعا منتظر یک مولود با برکت بودند. اون مولود با برکتی که به واسطه او خداوند لطف و عنایت میکنه و این مشکل اعتقادی رو خلاصه دفع میکنه. یه شخصی است به نام یحیی صنعانی. میگه من در مکه بودم، به محضر حضرت رضا علیه السلام رسیدم. دیدم حضرت رضا علیه السلام خلاصه فرزندشون جواد الائمه کنارشونن. حالا من چون در روایت هست، حضرت داشتن موزی رو پوست میکندن و میدادن به جواد الائمه علیه السلام. عرض ما این بود که این مولود با برکت شهرت پیدا کرده بود، پیچیده بود این طرف اون طرف که خدا یه مولود با برکت داده. لذا این راوی میگه من وارد شدم بر حضرت رضا علیه السلام و نسبت به همین موضوع کنجکاو بودم تا این صحنه رو دیدم. حد زدم همین مولوده، اما خواستم خلاصه از زبان مبارک حضرت رضا علیه السلام بشنوم. فقلت له جئت فداک هو مولود المبارک، از کردم جانم فدای شما، این همون مولود با برکته؟ یعنی جواب دلائمه. و حضرت فرمودن قال نعم یا یحیی، درسته همینه. هذا المولود الذي، این مولود چنین صفتی داره که لم یولد فی الاسلام مثله، مولودون یعنی تو اسلام مولود مثل این نیست، از باب برکت و حساسیت مقطع زمانی به دنیا آمدن جواد الائمه علیه السلام. اعظم برکتن علی شیعتنا منه، آدرس همبهار جلد 50 صفحه 20. خب ببینید این مولود با برکت در این زمان حساس به دنیا میاد و خداوند به برکت این مولود هست که اعتقادات شیعیان رو حفظ میکند. البته اگر دقت کنیم منظور حضرت رضا علیه السلام این نیست که ما قبل این مولود در اسلام برکت نداشته یا این افسده. خب ما مولودی داریم که 13 رجب مولود کعبه امیر المؤمنین علیه السلام که حضورتون عرض کنم پیغمبر در روایتیش بفرمایند بعد از من مولودی بالاتر از امیر المؤمنین نیست علیه السلام. اما اینجا حساسیت رو نشون میده که واقعا در سن 47 سالگی حضرت رضا فرزند دار نمیشه. واقعا اینها دیگه اراده خداونده و اهل بیت هم دلیل اراده خداوندن. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته در مورد امام زمان و اهل بیت همین آقا که اینها مطیع بودن هرچه خدا صلاح میدونه. لذا در سن 47 سالگی داره فرزند نمیشوند. در این مدت خب یک سفره امتحان مردمه، امتحان کفار نه آقا، امتحان همین دوستان و موالی امیرالمؤمنین. خیلی ها امتحان شدند، خیلی ها خلاصه مردود شدند. آقا در عرصه بعد از قدیر تا الان هم امتحان ها دوی زیادی بوده و این امتحان ها افرادی نامشون در پرونده قدیر ثبت شده به عنوان دوستان قدیر موالی امیرالمؤمنین علیه السلام. بعضی ها هم جزء دشمنان و کسایی که در بحث ولایت سستی کردند و مورد لغزش واقع شدند. پس بنابر این مولود با برکت که برکت او نجات اعتقادات شیعه بود، برکت او واقعا بهجت قلب حضرت رضا علیه السلام که خیلی هم حضرت رضا علیه السلام نسبت به فرزندشون جواد الائمه علیه السلام عنایت داره. اما من یک جمله هم عرض کنم که عرض ما این شد که در روایت هست پیغمبر اکرم فرمودن بعد از من مولودی مثل امیرالمؤمنین نیست. و خب یک عبارتی هم مثل شب 13 رجب و همون شبی که حدود نازنین حضرت در کعبه به دنیا اومدن در لسان حضرت ابو طالب هست که خب این هم قابل دقته و ما به همین اندازه بسنده میکنیم که وجود نازنین حضرت ابو طالب علیه السلام چه جمله‌ای بیان میکردن و این طرف اون طرف در کوچه و بازار حرکت میکردن در همون لحظه ای که فاطمه بنت اسد سلام الله علیها در کعبه است و این دیوار شکافته شد و حضرت داخل کعبه و مجدداً این دیوار بسته شد. لذا حضرت ابو طالب این طرف و طرف این جمله رو بیان میکردن که ایها الناس ولد اللیلت فی الکعبه حجت الله تعالی و ولی الله، که چی خدا امشب مولودی رو در کعبه عطا میکنه که این یکی از اولیاء خدا و این که به واسطه او همه خیرها به اتمام خواهد رسید و به واسطه او شرها از بین خواهد رفت. خب مولودی با برکت که نویدش رو باز حضرت ابو طالب علیه السلام به فاطمه بنت اسد سلام الله علیها داده بودند که خب وقتی که وجود نازنین حضرت ختم مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمده بودند و فاطمه بنت اسد سلام الله علیها ناظر بر این مطلب بودند، وقت ایشان این نوید رو به حضرت فاطمه بنت اسد دادند که 30 سال نمیگذره و تو نیز مولودی همچون او رو خلاصه خواهی داشت. بعد از 30 سال از ولادت پیغمبر اکرم وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به دنیا آمدند و مولود کعبه شدند. خداوند منان به برکت وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرج و ظهور آن حضرت امام زمان رو بر ما نزدیک بفرماید و به برکت ولادت با سعادت حضرت علی اصغر علیه السلام که نام مقدسشون برده شد، خداوند بر ما ترحم نماید و بارانهای رحمتش را بر ما بباراند، مشکلات ما رو و همه شیعیان رو رفع بفرماید، موانع ظهور برطرف شود انشاءالله. هدیه به محضر آقا و مولامون بقیت الله العظم جهت عرض تبریک، همه با هم صلوات تقدیم.